کثیری. من احمدی، من دخشی، من دهروان، من بیرشک، بیرشک، خانم آج حسینی، خانم حیدری، خانم ربیعی، خانم رحیمپور، خانم رضایی، خانم زاره، خانم سمیرانی، خانم صابری، خانم صبوریا، خانم سفر نواده، آقای عباس، خانم گوهری، خانم محمدی، خانم محمودی، خانم خدامی. چی میگی؟ بگو بگو چیه؟ یکی چی؟ دومی چی؟ بدخواهی؟ والا نمیدونم. مگه تو میدونی حد وسط چیه؟ خب چرا نمیپرسی حد وسط چیه؟ میگی بدخواهی چیه؟ بدخواهی رو میگن نیت بد، یک به اصطلاح که از ضعف اراده غیر اینها چیز میشه. مبهمه این چیزها، حد وسط خودشم مبهمه. اگه خودش میدونه یعنی چه؟ کجاست اتفاقه؟ حد وسط کجاست؟ بله؟ کجاست؟ اخلاق ارسطو اگر بخوایم جدی جدی بشویم میشه نسبی. اخلاق نیکوماکوس حد وسط برای افراد متفاوته، یعنی اولا معیارش معلوم نیست، ثانیا متفاوته برای انسان ها. مبهمه، نمیدونم چطوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما میرسیم به رواقیان و دل میکنیم از ارسطو چی رو بگم؟ یارندی شما رو تحریک کرده مگه نه؟ یارندی هم تحریک کرده؟ میترسم طولانی بشه و خانم موثق تاریخ میگه به من، میترسم نتونم جمع کنم اینجا، زیاد درنگ کنیم در ارسطو. طولانی ممکنه بشه، فایده نداره. اول یک چیزی بگیم راجع به رواقیان و اپیکور و پلوتین، اینها باید یک چیزی بگیم این شاگردا بشنون دیگه، مگه نه؟ میترسم گرم بشیم در اون مباحث و در یارنده میخواد متافیزیک رو بیشتر تون نمیشه. بذارید همین رو ادامه بدیم، بریم جلو. اون انشالله بمونه برای فوق لیسانس، بمونه برای دکتری. اگر ما زنده ماندید و شما قبول شدید از فوق لیسانس و دکتری، بنده هم نمردم و زنده ماندم، خدا عمر داد، اون وقت بخوریم به هم در دوره های عالی تر، انشالله اونجا بیشتر بحث میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. رواقیان رو میخواستم شروع کنم. رواقیان چنان تاریخ طولانی دارند که به رواقیان قدیم و متأخر تقسیم میشوند و چون تاریخشون طولانیه، بنابراین نمیشه از اعتقادات رواقی به طور مسلم حرف زد، به این معنا که بگیم رواقیان اینو میگن اینو میگن، برای اینکه در بین رواقیان از اون اول تا آخر عقاید با هم متعارض حتی وجود دارد. بعضی از فیلسوفان رواقی یک چیز گفتند که بعدها یک رواقی دیگر آمده یه جور دیگه حرف زده، و حالان که خودشم در این مکتب بوده، چارچوب مکتبشون رواقیه. بنیانگذارش شخصیست به نام زنون. زنون ربابی، نه زنونی که شاگرده پارمنیدسه. و بعد از او، از اون کسانی که مشهور کلئانتسه، کلئانتس، بعدم خروسیپوس، اینها از بزرگان رواقی هستند. اما توشون فیلسوفان متعدد وجود دارد، امپراتور وجود دارد توشون که فیلسوف شده، برده وجود دارد فیلسوف شده. و بنابراین یک نهله بسیار دوست داشتنی و خواندنی است و فراگیره. کم کم من راجع به اونها یک چیزهای خدمتتون عرض میکنم، کم کم بعضی رؤوس مطالبشون رو برای شما میگم. اولا در منطق اینها یک نوآوری دارند و گفتند که قضایای شرطی صدق و کذبش چجوریه، و این در ارسطو و منطق ارسطو به این سرراستی مطرح نشده بوده. شما حتما منطق خوندید با آقای دکتر عالمی، مگه نه؟ بنابراین میدانید قضایای شرطی صدق و کذبشون چطوریه. اون را رباقیان بر پیش آوردند. آنها منطق را به جدل و خطاب تقسیم می کردند و به اصطلاح به اون صورتی که در ارسطو بوده تقسیم نمی کردند. این که یکی جدل را از منطق حساب کنه، این خروج از اون سنت ارسطوییه. برای اینکه در سنت ارسطویی جدل جزء منطق نیست، در واقع منطق یک چیز دیگره. و چنان که در اوایل این درس خدمت شما عرض کرده ام، اینها بعدن اسکندر غیره اینها رو آوردن ملحق کردن به هم و رساله های منطقی اسم گذاشتن و کار رو خراب کردن. در واقع کار به جایی رسید که در اسلام اینها رو گفتن به شما، بله نگفتن. میدونید من معتقدم که از اون شش تا رساله که گفتم اینها رو عجبه. یه جور دیگه باید بگم، پس اون شش تا رساله که ارسطو داشت اسمش منطقه، اینو نگفتم به شما؟ تعجب میکنم. اینو من دوست دارم باید گفته باشم. بله محال نگم آخه، اینو من دوست دارم، اینو من بهش پی بردم، محال این رو نگم. یک چیزی رو پیدا کنه مگه میتونه پنهان کنه؟ بله. این اسکندر کار رو خراب، اسکندر اصلا کار رو خراب کرده. هر جای تفسیر این آدم ما دست میزنیم میبینیم این یه جور دیگه میفهمه، ذهنیتش چطوری بوده یه جور دیگه می کار رو خراب میکنه. از اون شش تا رساله که اسکندر جمع کرد تحت عنوان ارغنون، توضیح دادم که اینها ارغنون به اون معنا منطق نیستن. اسکندر لفظ منطق روشون گذاشت. در عالم اسلام هم دو تا بهش اضافه کرد، مگه نه؟ نگفت امام اینها رو نگفت. حالا تو بگو کو نکنه تو منو شهود کردی قبلا یه بار. این میگه نگفتی، این افتخاری میگه نگفتی. افتخاری در علم نجات سگه است دیگه، مگه نه؟ بله افتخاری سگه است در نجات، مگه نه؟ دیگران هم که جواب نمیدن میگن جواب ابلهان خاموشی است. یعنی به ما اصلا حساب نمی کنن و بگن گفتی یا نگفتی، خاموش. ارسطو چند تا رساله داشت، اسکندر افرودیسی اینها را آورد زیر عنوان لوگیکه. بعدی کار هم از همین جاست.
آورد زیر عنوان لوگیکه. این از لوگوسه، میدونید دیگه از لوگوسه، سخن و استدلال و غیره. آورد تحت این عنوان، این شد، این به شما گفتم اگر این عتاب بر سر یک اسمی بیاید علم به اون رو تشکیل میده در زبان یونانی، اینو که گفتم، این میشه علم به چی؟ نه، علم به سخن، لوگوس، علم به سخن. این یک بدفهمی بزرگی درست کرده در تاریخ تفکر الی یومنا هذا. و فیلسوفان تحلیلی این که میخوام بگن این زبانیه، متوجهید، منطق ارسطو زبانیه و ربطی به واقعیت ندارد، از تعلیمات، یعنی از اثر، نه تعلیمات، اثر اسکندر افرودیسی است. فکر کرد اینها مربوط به زبان و سخنه، متوجهید. شش تا را آورد تحت عنوان لوگیکه، یعنی علم سخن که بشه منطق. ارسطو لفظ لوگیکه به کار نبرده است مطمئنا. بنابراین لفظ لوگیکه به معنای علم سخن و منطق 500 سال بعد از ارسطو، دست کم 500، در قرن دوم میلادی اسکندر اینها رو جمع کرد. چه 500 سال؟ دست کم، دست کم 500 سال بعد از ارسطو این اسم روی این شش تا رسال گذاشته شده. اون شش تا رسال کدومه؟ مقولات. آفرین، به ترتیب بگو، به ترتیب. نه، اول مقولات، بله، نه، فری ارمینیاس، در عربی میگم باری ارمینیاس، آدم ایراد میکنه این چیه، مگه نه؟ پری ارمنیاس یعنی درباره عبارت و تعبیر کردن، درباره عبارت. بعد تحلیلات اولا، بله، تحلیلات اولا که همون بحث چیه عمدتا؟ قیاس و اشکال قیاس، موجهات قیاس و غیره. بعد تحلیلات ثانوی که علم شناسی است، علم شناسی فلسفی است. پنج، جدل، بله، جدل، توپیکا. توپیکا یعنی چی؟ از توپوس، توپوس به معنای مکان، زا، توپیکا یعنی توپیکه، علم جاها. علم جاها یعنی اون آدمی که این رو میدونه جاهایی را میداند که در اون جاها میتونه طرفش رو مجاب کنه، متوجهی؟ جاهایی رو بلده که چجوری و کجا چه استدلالی بیاورد که طرف مجاب بشه. این جاشناسی، جدل در واقع جاشناسیه، یعنی آدم در گفتگو جای مطلب رو بشناسه. لذا علم مواضع در عربی بهش میگن علم مواضع، به جدل علم مواضع. بعدم که ششمین چه؟ رد مغالطات، سوفستیکوس الینخوس اسم یونانیشه، رد مغالطات، یعنی ما مغالطات رو بشناسیم. برد این ششتا رو جمع کرد در اینجا. اینا منطق نیست همشون. منطق چیه؟ منطق عبارت است برای ارسطو، علم به صور صورت سخنها و نسبت این صورت با ماده، این محتوا، این میشه علم منطق برای ارسطو. مثلا هیچ قاعده و هیچ دستوری وجود ندارد که بگه موجبه کلیه منعکس نمیشه، موجبتن کلیتن چجوری منعکس میشه؟ منطق بلدی؟ جدید بلدی؟ بعد این رو بلد نیستی؟ مگه میشه؟ چرا؟ لازم و صدق. صدق یعنی چی؟
بنابراین منطق فادر هوا نیست، فقط صورت برای ارسطو. حدود سوری کردن را واقعیت تعیین میکنه برای ارسطو، نه برای فلسفه تحلیلی که یارندی دوست داره. خب حدود سوری کردن را واقعیت تعیین میکنه. خب اگر منطق از صورتی بحث میکنه که حاصل واقعیته، جدل از این بحث نمیکنه، برهان از این بحث نمیکنه، مگه نه؟ بله، مقولات از این بحث نمیکنه، از جوهر و عرض بحث میکنه، از واقعاً صورت بحث میکنه. این صورت به این معنا، صورت استدلال، اینا منطق نیست. اگر باشه، اگر باشه درباره عبارت و تحلیلات اولاست. اگر باشه، منطق باشه. خب این شیشتا را اسکندر اصلا نمیدونست منطق چیه. اسکندر افرودیسی اصلا نمیدونست منطق چیه، آورد اینها را گذاشت اسم منطق. یه نفرم حتما پیدا میشه بگه اونو یه بارم بگو، الان توی نهره بزن، حتما یه نفر پیدا میشیم که بارکلا یه دفعه هم بگو، مگه نه؟ یه نفر بالاخره آدم رو تشویق میکنه. یه نفرم از اون بر پیدا شد، یه رساله هم اون نوشت، مقدمه ای بر این شیشتا، فرفریوس شاگرد فلوتی، شد چند تا؟ هفتا. آمد به عالم اسلام، اینا گفتن هفتا بده، نهتا درسته. دو تا از رساله های ارسطو را هم جز به منطق چپوندند، به قول دکتر اون که در قزوین دوست منه سید محمد حقاق، که اون میگه من که فارس نیستم، اون میگه چپوندن فارسیه، من نمیدونم درسته یا نه. سید محمد حقاق میگه چپوندن فارسیه، اون با من رفیقه اینجا درس خونده، اون میگفت چپوندن این دوتا را، شد چند تا؟ چه رو؟ چی رو؟ یا اول فصل چی رو؟ عدس بزن ببین خطاب را رتوریکار چپوندن جز به منطق قاطی. الان همه متون منطقی اسلامی، چه عربی، چه فارسی، چه قدیم، چه جدید که مرحوم آقای شیخ محمد رضا مظفر نوشته، یاد جدیدتر از اون که استاد اینجا آقای دکتر خانساری عزیز نوشته، همه نوع بخشیه، همه. واقعا یک نفر پیدا نمیشه اینو یک دفعه الک دلبیر کنه بگه آقا این چیه جمع میکنید، مگه معجون درست میکنید؟ از هر چیزی توش بریزی، از همه چیز توش ریختن. اینا رو گفته بوده؟ امامی بگو ببینم گفته بوده؟ آره میمونی تنها، میگن که چرا گفتی. خب بنابراین اینها خروج از نگاه بس ارسطو، اون چرا که واقعا منطقه که الان تعریف کردم بهش میگه چی؟ تحلیلات. ارسطو از لفظ منطق استفاده نمیکنه، از لفظ تحلیلات استفاده میکنه درباره عبارت، درباره عبارت، همون که لفظ هرمنوتیک از همون اسم اینه، پری هرمنیاس، درباره عبارت. کتاب بسیار خوبیه، یکی از فصول، یک فصل نه درباره عبارت که راجع به جنگ دریایی فرداست، از اون روز تفسیر میشه الایو. دیشب من یک مقاله میخوندم راجع به جنگ دریایی فردا، توجه فرده نوشته، فرده یک آمریکایی نوشته، این بحث تمام شدنی نیست، هر جوانی که بزرگ بشه متخصص بشه در ارسطو لااقل یک بار راجع به این باید یه مقاله بنویسه. منم دارم تکلیفم رو ادا میکنم. متوجهی؟ واقعا هم همینه. خب انشالله من هم می نویسم، من خودم می نویسم راجع به جنگ دریای فرد. نه اینکه من بنویسم کار تمامه، نه تمام نمیشه. این چنان مهمه، این که من میگم فردا انشالله شما را می بینم، این خوبه یا بده؟ یعنی درسته یا غلطه؟ درسته. پس اون مفسرها اشتباه میکنن میگه چش درسته غلطه. لذا یک منطقدان لهستانی میگه ارسطو قاعده بیوالنس را از بین برده، یعنی قاعده دو ارزشی را، صدق و کذب دو بیوالنس بهش میگه، بیوالنس را از بین برده، یعنی یه حد وسط گذاشته در اون منطقه های جدید فازی اینا. بله کانترفکتوال. بله کانترفکتوال، این درست راست میگه. این بابت من خیلی خوب نمشته در این ریش داره تا اینجا. اون کیه اسمش شده ریشه؟ این رو دیدی؟ دیوید لوئیس دیدی؟ ریشش رو دیدی؟ به اندازه ریشش انبوه فهمش از منطق و فهمش از فلسفه. دیوید لوئیس بسیار درباره جهانهای کثیر کتاب ممکن بسیار آدم بسیار به من آدم کم میچسبه، پنهان نکنه. دیوید لوئیس از اونها است که یک سره به من میچسبه و هم ریش دارد اولا، یک خودش یک امتیاز. نه دیگه مثل چیز ریش هایی. آها این شبه ریشه، ببخشید بعدت نیادا، من دوست دارم خدا شاهده یا اینجوری ریش گذاشته خوشم میاد. اون اینجوری نیه، یه دفعه عکسش رو نگاه کن در تلویزیون در چیز این. آره ببین در چی ریش خب این ها. من چرا اینو گفتم؟ چون ربابیان آمدن جدل را جز به منطق دانستن و گفتن منطق اصلا دو بخشه، یا جدل یا کتابه. جدل و خطابه. بنابراین خطابه که مسلمان ها به چیز اضافه کردن اثر رواگیست. متوجهید؟ اثر رواگیانه به منطق. مسلمان ها کم نکردن، گفتن این گفته اینم جز به منطق شما اضافه کنید، اون گفته اونم جز به منطق شما اضافه کنید. متوجهید؟ بذارید جز به منطق بشه، چیزی کم نشه از منطق. مقولات اشعری را چهار مقوله می دانند به جای ده تا مقوله. یکیش جوهر، یکیش چگونگی جوهر. چگونگی جوهر، چگونگی بر حالات جوهر. بله چگونگی جوهر. یکی آنچه دارای کیفیت است، یکی هم نسبت. دیگه مقولات زیاد قائل نیستن. حق با اینهاست. حق با... پس در واقع اینها در واقع سه تا مقوله قائلند. اگر جمع کنید، یکی جوهر و حالات جوهر میشه یک چیز، یکی عرض، یکی نسبت. متوجهی؟ کیفیت و نسبت. خیلی حرف درستیه، خیلی. من خودم به من باشد از این ده تا کیفیت و جوهر را، نه نه که دو تا میفته، کیفیت و جوهر. کیفیت و جوهر غیر از این چیزی وجود ندارد در جهان. نسبت معقول ثانی فلسفی است. متوجهی؟ شیخ میگه که این که من انگشتری در انگشتم داشته باشم بهش میگن جده. یکی از معقولاتش به دیگه، یا چادر بپوشم بهش میگن چی؟ جده. شیخ میگه تا امروز من نفهمیدم جده چی در مقروب در منطق شفا، منطق بزرگ شفا. نه این که ننی اینو نمیفهمیده شیخ، میخواد بگه این مقوله جدیدی غیر از نسبت نیست. میگیم اگر اینو بگی خیلی از مقولات نسبته. ان یفعل این نسبت، ان ینفعل این نسبت. بعد فرض بفرمایید که مکان نسبت، وضع نسبت، زمان نسبت،
ملکه که مقوله نیست. بنابراین کار اینها نمیتونم زیاد روش بحث کنم. خیلی درسته که میگن جوهر عرض نسبت، جوهر کیفیت نسبت، بسیار کار درستیه. نه من اینو هول میدم، این دوتا مقوله شو، یعنی هول دادن شدم فعل، اون که هول داده شد شد انفعال، اینم مقوله یه مقوله نیست که، اینا نسبته به اون واژه روبرونش هستن. بله میشه یه مقوله. هزاران نسبت هست. شیخ میگه من نمیفهمم، یعنی این مقوله نیست، ولی ما میگیم آقا اصلا بقیه هم مقوله نیست، بقیه هم اینها میذارن کنار. پس در منطق یک حرفشون اونه، یک حرفشون اینه، یکی هم صدق و کذب قضایای شرطی. این چگونه است خانم شریفی؟ صدق و کذب قضایای شرطی، ولی تالی رو نگو. اگر مقدم درست باشه تالی درست باشه، اگر مقدم درست باشه تالی درست باشه، قضیه شرطیه چیه؟ درست. اگر مقدم درست باشه تالی نادرست باشه. یعنی چی معلومه؟ غلطه. نه غلطه. اگر مقدم غلط تالی غلط. درسته. اگر مقدم غلط تالی درست. درسته. سالبه به انتفاع موضوع درسته. آره. اینا اینها وزن کردن، بیشتر از این دیگه حرف نزنیم فایده ندارد. مثل افلاطون رو رد می کردن بارک الله، گفتن مثال وجود ندارد. کلی ارسطو هم وجود ندارد، بگیم در ضمن افراد کلی ارسطو وجود دارد، نه مثال های افلاطون وجود دارد جدا در یک عالم، نه بگیم مفهوم انسان یک مفهوم کلی است که با مصداک هایش وجود دارد، این هم نیست. در حد نومینالیست های بعدی بودند، اونهایی که اسمگرایند. این را یادتون باشه در گروه مستان نمیدونم که تدریس میکنه، بعد شما میبینید شروع آنچه نظریه وکس بهش میگن در باب کلیات در گروه های بعدی و وسط اواخر گروه مستان از روابیا بهش میگن نظر در لاتیر نظریه وکس. وکس میدونید یعنی چه؟ صدا. وکس یعنی صدا، اونم صدای بیمعنی. الان یارندی اگر فریاد بزنه، من اگر یارندی رو خوب بشناسم از نوع فریادش مفهوم فریادش رو کم و بیش میفهمم که کمک میخواد یا خوشحاله یا غمگینه. وکس یعنی یه صدایی که هیچی ازش فهمیده نشه. متوجهی؟ میگیم آخه چی وجود دارد؟ وجود دارد چنین صدایی؟ من میگم چی میفهمی ازش؟ یه چیزی میفهمی مگه نه؟ این فیلسوفا میگم وکس اونیه که هیچی ازش فهمیده نشه. میگیم آخه دوتا مثال بزن. میگه مفهوم کلی انسان، دیگه یه دونه مثال که مفهوم کلی شطور و بقیه کلیات. این ریشش در رواقیانه. رواقیان میگن مثال که وجود ندارد من در آوردی این درست کرده. مفهوم کلی هم دیگه چیه؟ کلی انسان با افرادش وجود داره. اگر همه افراد انسان از بین برود چیزی به نام مفهوم کلی انسان باقی نمیماند. بنابراین تنها افراد وجود دارند و ما باید این افراد را بشناسیم در حوزه معرفت. دنبال این که معرفت ما کلی باشد، اون شرط افلاطونی، اینو باید بذاریم کنار. توجهی باید کنار گذاشته بشه اگر کسی بخواد رواقیان را بشناسه. همین که کلی وجود ندارد رفت اول شد گفتن کلی وجود ندارد، نومینالیستا مثل افراد مثل ویلیام دو شامپو غیره در گروه مستاد در فرانسه، بعد هم یک اده همیشه یک اده گرمن دیگه در افراطی هم گفتن اصلا اسم هم نیست. اسم معلومه، یارندی یعنی این دلالت میکنه بر تو، با استفاده از نظریه دنوتینگ. یعنی نظریه دنوتینگ را مطرح کردن، گفتن که اسم دلالت میکنه افتخاری، اما من وقتی میگم شطور به چی دلالت میکنه؟ بعد بگم این شطور، شطور تو، شطور این، یعنی معلوم میشه چی را دارم میگم، وگرنه درخت، این به چیزی دلالت میکنه. لذا کم کم رسیدم به نظریه ووکس. خب من فقط این افراد را میشناسم و ابزارم هم ادراک حسی است، بنابراین ادراک حسی معرفت است برخلاف و بر ضد افلاطون. و اینها در معرفت شناسی از کلبیون متأثرند. کلبیون سکسانان بهش میگن. میگم چرا این اسم را روشون میذارید؟ میگم برای این که یه وقت الان عرض میکنم، در جلسات بعد عرض میکنم، اینها مخالف قرارداد به قول ژان ژاک روسو قرارداد اجتماعی هست. آره مخالف قرارداد اجتماعی هست و نظریه شون اینه که زندگی بر طبق طبیعت. یعنی ژان ژاک روسو در اونجا در امیل میگه یک وحشی نجیب وجود دارد. نمیدونم خوندید یا نه، روسو از مفهوم وحشی نجیب حرف میزند، آدم بی تربیت. متوجهی؟ بی تربیت یعنی اونی که امر و نهی بهش نشده، قانون گفته نشده، دین گفته نشده، چی فلانی نه، خودش بزرگ بشه، خودش اون معتقد این نجیب میشه. انسان ذاتاً نجیبه. اگر در بین انسان خلاف پیدا میشه این حاصل تربیته، چون من به تو میگم که اون ور بشین، تو میفهمی که این ورم میتونی بشینی که من میگم اون ور بشین. متوجهی؟ تربیت آدم را در ژان ژاک روسو اونجور نگاه نکنید، من نمیگم، اون میگه روسو وحشی نجیب. خب این وحشی نجیب که ژان ژاک روسو میگه یک جور کلبیه. متوجهی؟ کلبی ها میگفتن که شما آدم رو خراب میکنید، بذارید آدم زندگیشو بکنه طبیعی. اونی هم که رو چراغ برگشت برداشته بود رفته بود آدم جستجو میکرد، مولانا میگه دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز دیو و دد ملول. این آنتیستنس بود، آنتیستنس کلبی. نه ببخشید، دیوزن کلبی، دیوگنس کلبی. آره آره، آنتیستنس اصلا کلبی نبود، کلبی نبود، دیوگنس کلبی بود. گفت آدم معمولی آخه کو، تو درس میخوانی، بعد سلام صبح بخیر میگی، یعنی ادب داری، ارکان بلدی، چی، بنابراین تو آدم طبیعی نیستی. متوجهی؟ آدم بسیط نیست. واقعا من، واقعا منم موافقم، آدم بسیط کو، بله کو آدم بسیط. تا ما به دنیا می آییم در چارچوب ها به دنیا می آییم از اول، و در چارچوب ها بزرگ میشیم، بعدن هیچ زور می زنیم بیاید آزادی درست کنیم، قراردادهای اجتماعی برای اون از بین بردن اون تعلیم و تربیت ها و شکستن چارچوب هاییست که درش به وجود آمده. خب آنتیستنس کلبی بود، بذار من اصلاح کنم. آره آنتیستنس هم کلبی بود، من تا اونی که بیرون رو گشته بود اون دیوگنس بود، دیوگنس کلبی. بله این هم کلبیه دیگه، آنتیستنس این کلبیه. تو میگی منم به تو میگم کلبی نبوده، دیوگنس بوده میگشته، ولی آنتیستنس کلبی. خب اینها از تحت تأثیر به اصطلاح کلبیون هستن. کلبیون میگفتن همین حرفی که یارندی میزنه، که من این اصل رو میشناسم، نه اصل را. متوجهی؟ این اصل را میشناسم، نه اصل را. یکی از حرفای اینها اینه که نفس یک تابولا راساست به قول
اصطلاح قرون وسطایی، یعنی نفس یک لوح نانوشته است. بنابراین از پیش چیزی ندارد، از پیش هیچی در نفس نیست. شبهی در روایات وجود دارد که شارپلس یکی از متخصصان هست و زنده است، زنده است، جوان همه هست، جوان که میگه یعنی 60 سال دارد. چیه؟ 6 سال. بله خوب جوانه دیگه، 60 سال متفکر در 60 سالگی جوانه مگه نه؟ بله؟ بله با من جوان. یعنی حالت پختگیشه. و وقتی شارپلس شاگرد گاتریس، اصلا پایان نامش با گاتری، شارپلس میگه اینها فطری گرایند، مفاهیم عام و مشترک قائلن رواگیان و فطری گرایند. این را من نقد کردم در اون مقاله. بله نمیدونم کجا نقد کردم، یه جا من این رو تو ما وعدت تریه نقد کردم. میگم اون چیزهایی که این مفاهیم مشترک مینامد در رواقیان، اینا اصلا یک چیز دیگه. اونجا توضیح دادم، البته اونجا مراجعه بود. اینها قائل بودن که نفس یک لوح نانوشتهه، چه اینها فطری گرایند. یکی از رسالت‌های من اینه در جهان که فطری گرایی را از فلسفه یونان چکار کنه؟ بله بگم نیست، نبوده، واقعا نبوده. چون اگر یک ذره من بومی کشیدم که اونها به فطری گرایی، یک نهله در یونان حتما یه جایی می نوشتن، اما واقعا وجود ندارد چون در ذهنشون این نیست. فطری گرایی مال فلسفه ننگه فلسفه جدیده، از زبانشناسی گرفته تا فلسفه ذهنش، تا فلسفه زبانش، تا علم شناختیش. شما الان نگاه کنید در علم شناختی، شما حتی در این نگاه کنید، در به اصطلاح حرفای جدیدی که ژیل فوکونیه میزنه، خیلی جدید کتابی دارد، ما خوشبختانه به دستم رسید و خوندم، The Mental Spaces، فضاهای ذهنی، ژیل فوکونیه فیلسوف فرانسوی است. اونم یک رگه فطری گراست. اصلا ننگ فلسفه، ننگ فلسفه مدرنا. اول بنیانگذارش هم باز غربی ها هستن و در علمدارشون هم کیه؟ نه حالا اون که علمدار نیست، اون سینه میزنه زیر پیدق دیگران سینه میزنه، دکارت. علمدارشون دکارت. بنابراین به من باشه، من رواقیون رو میگم که اینها فطریگران نیستن هیچ، اینها ذهن را لوح نانوشته میدانند و ابزارهای حسی را نخستین ابزارهای ما در ادراک و شناسایی. متوجه اید؟ این به نظر ما اینطور. بعضی هاشون جدی ترن در این حسگرایی، بعضی از رواقیان جدی هن، مثل خروسیپوس. خروسیپوس میگه هر چه در درون تو هم بگذرد بازگشت به حس دارد. اصلا چیزی در درون تو نمیگذرد مگر یه ریشه در ادراک حسی داشته باشد. اگر به ازای آنچه در ذهن تو میگذرد هیچ ارجاعی به ادراک حسی نباشد، یعنی اون آفرینش محض تویه و این شدنی نیست. جمله ای از لاک را باز در اونجا من نقل کردم. لاک میدونید چی میگه؟ لاک میگه که یک ذهن شلوغ نکن، یک ذهن بسیار قوی، خیلی قوی فرزن نیست، قادر نیست یک مفهوم از پیش خود انشاء کند. هر چه باشد باید بازگشت کند به حس و تجربه. لاک میگه حرف خوبیه.
اینش خوبه، بازگرداندنش بده. نوع بازگرداندن لاک را ما نمیتونیم بپسندیم، متوجهی؟ ولی این که باید برگردد در عقب 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 در واپس این تحلیل، باید برگردد به مبادره بادراکیسی. این که این طوره، این حاصل تعلیمات خروسیپوسه. بنابراین رواقیان خیلی مهمند، مگه نه؟ آنچه امروز در فلسفه سیاست از حق طبیعی، نمیدونم میدونید یا نه، حق طبیعی این مال ربابیانه، حالا بعدن عرض خواهم کرد، مال ربابیانه. این که جبر و فلان و اینا مال ربابیانه. بنابراین فیلسوفانی هم که فیلسوفان زندگی هم بیشتر ربابیان، یعنی فقط به مسائل خیلی عقلانی که حالا لازم نیست آدم همه اونها رو بدونه، اینجوری نیست. بیر مثال روزمره که انسان ها می پردازن، این که انسان آزاد است یا مختار، متوجه؟ این که انسان در اجتماع و مدنیت حقش چیه، چجوری باید زندگی کند. خوبه، بعضی از حرفاشون خرافیه، مثلا در چگونگی تولید مفاهیم کلی در ذهن گفتم، میگن همه چیز از ادراکیستی شروع میشه، مفاهیم کلی و عقلانی در 14 سالگی در ذهن تشکیل میشه. دیگه اینا حرفاییه که نباید فیلسوف اینجوری تاریخ تعیین کنه، این یک چیز تجربیه، متوجه؟ یعنی فیزیولوژیک و بینارشتهیه و چند رشته باید دست به دست هم بدن اگر یک چنین چیزی بخواد معلوم بشه. فیلسوف نمیتونه چیز کنه. بعد اینها بعضی هاشون میگن مفاهیم و کلیات دو دسته هست، این چیزیه که شارپلس را به خطا میاندازد. من الان برای شما یکمی توضیح میدم. میگن مفاهیم و کلیات دو دسته هست، اونی که من ساختم گستم. خوب دقت کنید ببینید شارپلس کجا اشتباه میکنه، متوجهید؟ یه کتابی دارد شارپلس، شما ندیدید، من دارم، من خوندم. اونجا اون اشتباه میکنه و من میفهمم از کجا این گمراه میشه و این اشتباه، و الان به شما بگم تو هم میفهمی. میگه مفاهیم و کلیات دو دستن. میگیم خب، میگه یک، اون مفاهیم و کلی که ما قصدم میساز، دو، مفاهیم و کلی که ما نمی‌سازیم، خودشون وجود. شارپلس این دومی را فطری میگیره، متوجهی؟ ولی نباید بگید. اینا میخوام بگن مفاهیم و کلیاتی که وجود دارند بعضی ها رو ما میتونیم توضیح بدیم، کی ساختیم، چجوری ساختیم، بعضی ها رو نمیتونیم، بعد طبیعی نمیتونیم بکنیم، پنهان ساخته میشه، متوجهی؟ پنهان ساخته میشه. این پنهان ساخته شدن را او حل میکنه که از اول وجود دارد، متوجهی چی میگن؟ بله. بنابراین تفسیر اینها به اپرایورای یک چیز آناکرونیزمه، یعنی برخلاف روند طبیعی زمانه. این مفهوم اپرایورای یک چیز پسینیه، یعنی از نظر تاریخی بعدیه. آوردن این را اطلاق کردن بر کسی که در ذهن او چنین چیزی نبوده، ترتیب طبیعی زمان را به هم زدنه، متوجه چی میگن؟ حالا فردا به این بگه گفتی تو بگو نگو، نگفتی، یادت باشه که من چی گفتم و چی نگفتم، بعد یادت باشه. اونها میخوام میگن که یک پیچیدگی، همون چیزی که ژیل فوکونیه میگه، من خیلی دوست دارم، یک کتابی دارد غیر از منتال اسپیس، خیلی کتاب خوبی، The Way We Think، راهی که ما بدان راه میاندیشیم، The Way We Think Not The Way We Think Think، این جمله ژیل فوکونیه، راهی که بدان طریق میاندیشیم اونی نیست که فکر میکنیم، بدم طریق میاندیشه. میگیم تو از کجا میدانی؟ میگه the hidden complexities of mind، عنوان فرعی کتابشه، پیچیدگی های پنهان ذهن. ما ذهن یک پیچیدگی های دارد، یک مفهومی ناگهان ساختیم چون ما نمیدونیم. اونم میل دارد این رو ببرد به فطری گرایی، اما سرراس نمیبرد، یعنی نمیخواد خودش رو به دور نگه دارد از فطری گرایی. کتاب بسیار خوبیه، بسیار، همین دومی که گفتم واقعا خوبیه. یعنی اون آدمیه که من دوست دارم. عرض کردم من آدم نمیپسندم، واقعا نمیپسندم. یعنی کتاب هر کس رو نگاه میکنم میبینم مثلا مش حیدرم اگر مینوشت یه ذره فلسفه میخوام هیچ چیزی در این حد مینوشت.
ولی فوکونیه اونی نیست که بخوانی خابیده بخوانی ببینی که همه بلدن این رو بنویسن. یک پژوهشگر درجه اول مال دانشگاه کالیفرنیا است، خیلی در سطح بالاتر از مثلا اون آدم هایی قرار دارد که فکر میکنن هم ردیف اینه. مثل از من یک وقتی دوست داشتم کتابش رو زحمت میکشیدم،
لکاف، لکاف، جورج لکاف،
نمیشناسید شما این کار. اینا آدم هایی هم که در علم شناختی کار میکنن و زبان شناسی شناختی، کگنیتیو لینگویستیکس، این رشته خاص این هاست، یکی از چیزهای بسیار گرانقدر دوره حاضر، کگنیتیو لینگویستیکس. بله، به هر حال اسمش آمد چون من علاقه دارم به فوکونیه، یه ذره گرم شدم، یه ذره، البته من زیاد گرم نمیشم، ریش نداره، خوبه آوره. لکاف ریش داره ولی لکاف به پای اون نمیرسه، فکر میکنه ریش بذاره بیاد فوکونیه را بگذاره، اینجوری نمیشه. فوکونیه مرد واقعا مهمه. خب پس شارپلس از کجا اشتباه میکنه؟ از اونجا که این برای پاره ای از مفاهیم کلی تبیین طبیعی قادر نیست ارائه کنه. این ببین، این که هرگاه تبیین طبیعی و فرایند پیدایش یک مفهوم را ندانیم اسم اپرایورای روش میذاریم، این ننگ فلسفه غربیه جدیده که از دکارت علمدارش است، اونی هم که در اون را سینه میزنه، هر چرا که ندانن از کجا آمده میگن این اپرایورایه. یعنی چه؟ راسل یک حرف بسیار قشنگی زده، گفته امروز نمیگیم فطری چون فطری یه ذره عقب مانده است، خدا در اصول فلسفه. خیلی کتاب خوبیه، به شما توصیه میکنم اصول فلسفه را بخوانید، که آقای منوچهر بزرگ مهتر به واقعا توصیه میکنم یه اصول برت. آقا چیه میگه؟ چیه؟ کتاب مال رسه خیلی کتاب خوبیه، باید فرح دست داد مگه نه؟ آره، کتابی که دست بده من اونو توصیه کردم، این را باید بخوانید. رسل اونجا میگه که امروز نمیگیم فطری، میگیم چی؟ پیشینی، اپرایورات، برای اینکه فطری دهاتی بازیه، لفظش عقب مانده است. این یک چه مدرن اپرایورای، وقتی میگیم اپرایورای جاستیفیکیشن، این دختر فکر میکنه من خیلی مدرنم، مگه نه؟ گفتم اپرایورای جاستیفیکیشن. وقتی میگم این نیت جاستیفیکیشن، میگه این دهاتیه، میگه این نیت فطری. یکسان تبیین ناشده است فطری و اپرایورا، هر دو احاله به مجهوله و از رهاوردهای فلسفه جدید برمیست. خوبه، من میخواستم به شما بگم که چطور میشه یک متفکر مثل شارپلس که مهمه و در زیر دست یک آدم بسیار بزرگ تربیت شده، در تفسیر ذهنش منحرف بشه. بعد اینها یک حرفایی در جهان شناسی دارن، ببخشید اگر زیاد حرف بزنم بعد از این تا آخر ترم هر جلسه باید تحمل کنید تا این را ما تمام بکنیم، هیچ راهی نیست. میدونید من زیاد حرف زدن رو دوست ندارم ولی این باید تمام بشه. اینها یک حرفایی در جهان شناسی میزنن در شناختن جهان. اولا اینها همه چیز رو مادی میدونند، بنابراین اگر شما بخواید بگید اینها ماتریالیستند، یه جور مونیستند ماتریال، یعنی یک وحدت انگار مادی هست، متوجهی؟ حالا این نیست، فقط این که میگم پارادوکس در تعلیماتشون هست، در دراز مدت عوض شده این آرا، حالا عرض خواهم کرد. جهان با این که مادی است دو جنبه دارد، یکی جنبه انفعال، یکی جنبه فعلی. فعل همون جنبه فعلش عقل جهان یا خدای جهان، جنبه فعل. جنبه انفعالش هم که ماده بیکیفیت و انفعال میپذیره. در یک برهان زیباشناسانه در باب جهان اقامه میکنند، میگن زیبایی جهان نشان این است که یک فکر در جهان حکومت دارد، یک عقل در جهان حاکم است، یعنی خدا، و او جهان را به گونه ای ساخته که انسان به خیرش برسه. یک حرفایی که آدم نمیدونه، میگیم جهان از کجا معلومه؟ یک کمترین نقد این اینه، نمیخوام نقد کنم این چیزها، چون ما در ذهنمون هست که جهان زیباست و جهان منظمه، میخواهم اینو یه ذره ناخونکی بهش بزنم. از کجا معلوم جهان زیباست؟ یارند اگر یکی بگیر نه زیبا نیست، تو چی میگی؟ چجوری ثابت میگی؟ ببین خیلی زیباست، آدم را دو تا چشم آفریده، یکی اینور یکی اینور. خب اگر سه تا می آفرید یکی هم اینور، گفتیم نگاه کن هجای همه فکر همه چیز رو کرده، نه؟ یه چشم مسلط از اینجا آفریده، یعنی هر چه می شد می شد استدلال کرد که چیه؟ این زیباست یا منظمه؟ میگیم منظمه. میگیم چطور؟ میگه جهانی که در اون گندم میکاری گندم میروید، اگر گندم میکاشتی جو میروید. میگفتیم نظمی نبوده مگه نه؟ ما چون شیمی خوندی، در شیمی میگن محلول را ول کنی به حال خودش، محلول میره میل به چی؟ میل به بی‌نظمی پیدا میکنه، متوجهی؟ اول میگن میل به بی‌نظمی پیدا میکنه، ولی به یک حالتی از بی‌نظمی که رسید، میگم رسید به حالت تعادل بهش میگن. میگم یعنی چه؟ میگن تعداد چیزهایی که این ور میرن با تعداد چیزهایی که اون ور میرن علامتش هم در شیمی اینه، این برابره. بفرما محلول در حالت تعادله، متوجهی؟ یعنی در اوج بی‌نظمی یک تعادلی برای خودش پیدا میکن. از کجا معلوم جهان منظمه؟ بله، جهان منظمه نگاه مکانیستی به جهان، اثر نگاه مکانیکی به جهان، در مربوط به دوره ایست بیشتر که اونها مثلا فرض کن نگاه کردن به ساعت، دیدن خیلی منظمه، مگه نه؟ عقربه ها سنان گفتن جهان به این از آنست. بنابراین من هرگز از این حرفا خوشم نمیاد. دوستان پزشکی دارن جراح مغزن یا چی، از این شغلای بیفایده، واقعا بیفایده، به خودشم میگم یا شغل نشد این مغز توی آدم ببینه که بده غذا نمیتونه بکنه. میگه بعضی غشاهای مغز وجود دارد که اجازه هیچ نفوذی رو نمیده مگر وقتی مغز خدای نکرده عفونت کنه، آنتیبیوتیک ها رو اجازه میده. سبحان الله، سبحان در من اصلا نمیده. من قرار نیست به چیزهای شگفت انگیز برسم شگفت زده بشم، متوجهی؟
مثل اون آدم میگه آسمان چنان بزرگه که من شگفت زده میشم، باک الله به تو و عقل تو، به شگفتی باشه این شریفی شگفت انگیز نیست؟ بله، این یارندی شگفت انگیز نیست؟ راه میره، شوخی میکنه، سیدی میاره، چیز دانلود میکنه، خب این شگفت انگیزه واقعا مگه نه؟ هر همه ما شگفت انگیزی. به این چیزها نمیشه عقل ما ارضا بشه بگیم که جهان زیباست. ما از ربابی هم میپرسیم میگیم تو از کجا فهمیدی جهان زیباست؟ بله، یه روز بیدار شدی زنت زن خوبی بوده مگه نه؟ دیدی چای را درست کرده، چای شیرین تو خوردی، عوام قشنگ، یه نم بارون هم زد سیگار تو روشن کردی، بعد نگاه کردی گفتی واقعا جهان زیباست، این زن من، این هوا، این چی. خب این میشه جهان زیبا. یه روزم بیدار میشیم مینی زنت بد اخلاقه، چون زن یک درمیانه دیگه افراد. هوا هم که هوای تهران اکثرا آلود است، همه چیز غیر منظم، میگی اصلا احساس میکنم همه چیز مسخره است مگه نه؟ خب این فیلسوفانه نمیشه، جهان زیباست باید مبنا آسان نیست. من میگم یارندی زیباست، این بگم باید بتونم نشون بدم زیبایی چیه و چرا این زیباست. خوبه، بعد یک حرفایی میزنن که قابل قبول نیست. میگن انسان دارای آگاهیست، کانسیسنس، پس کل جهان فاقد آگاهی نیست. متوجهی؟ میگم بله، چون ما در جهانیم دیگه و ما آگاهی داریم، پس کل این جهان نمیتونه فاقد آگاهی بشه. چطور کل چیزی را نداشته باشد که جزئی از کل دار؟ این شدنی نیست. بنابراین خدا عبارت است از آگاهی جهان. میگن ماده انگارنا، متوجهی؟ خدا عبارت است از آگاهی جهان، اما نه فکر کنید که یک چیز غیر مادیه، با این همه مادیه، آگاهی هم شأنی از ماده است. تو باید بده یارن روازی هم خوبه. دنون جمله گفته گفته غیر ممکن است به توان پذیرفت که در جهان چیزی به حاصل آید که از جسم و ماده نباشد. همچنین گفته است که آنچه یا فاعل یا منفعل حتما باید مادی باشد. فاعل و منفعل، مادی، جسمان. بعد یک حرفایی میزنند که خیلی چیز نیست. اینها نظریه حریق جهانی قائلند، نظریه حریق جهانی، معتقدند عالم در آخر به آتش برمیگردد، میسوزد در آتش و از بین میرود، مثل هراکلیتوس، و دوباره از درون خود اون آتش شروع می شود تشکیل شدن، تشکیل شکل گیری عالم. همیشه این طوری بوده، هر قد عقب بروید همینه، هر قدرم جلو بروید این تکرار خواهد شد. بنابراین سلسله بی پایانی از پیدایش ها و تباهی های کل وجود دارد، و چون این طوریه از پیش معینه که چی بشه، یعنی از پیش معلومه که می رویم برسیم به چی، به اون، و فرایند این شدن معینه از پیش، بارها شده و خواهد شد. لذا سخن از آزادی انسان بی‌معنیست. میگیم پس شما انسان را آزاد نمیدونید؟ میگن چرا، ما انسان را آزاد میدونیم. نمیشه که، میگن نه، آزاد به یک معنای خاص. آزاد عبارت است از انسانی است که آن چرا مقدر اوست با رضایت خاطر درک می کند. مثل کی؟ بعدن یک فیلسوف غربی. بله شما نمیتونید بفهمید میدونستی؟ مثل بنابراین اسپینوزا رواقیه، اسپینا همین رو میگه دیگه، میگه آزاد اونیه که در تقدیرش رو درک کند. یا چی میگه؟ بله دیگه، یعنی تقدیر رو درک کنه. مارکسیست هم میگن بله، از اسپینوزا هم گفته، اولش رواقی هم گفته. رواقی هم خیلی مهمه، هگل هم رواقیه در از تا اندازه‌ای، اسپینوزا هم رواقیه. هگل گفته آدم فیلسوف شد باید اسپینوزا مثل اسپینوزا باشه. اسپینوزا رواقیه. خوبه دیگه بیشتر از این راجع به آزادی حرف بزنیم گرم میشیم دیگه، مگه نه؟ این دفعه من گرم میشم، من استدلال میکنم به نفع چی؟ بله؟ ضرورت و تقدیر. بله فلان چجوری؟ من در ترکیبات حقیقیه، این کل ترکیب حقیقی نیست که در جهان، ترکیب دو جور. نه خب ترکیب نیست، جهان یک چیز اعتباریه، یعنی همین اجزاست، کلی وجود داره. کل کو اونجا ترکیب میشه آب و اکسیژن هیدروژن از بین میره، ترکیب حقیقیه، تمام ترکیبات شیمیایی اینطوریه، فاقد عناصری هستند که اون تشکیل دهنده دارد، مگه نه؟ چون نه هیدروژن آبه، نه اون آب اکسیژن آبه، ولی ترکیب چون آبه و خواصی دارد که اونها نداره. ترکیبات حقیقی اینطوری هستند، ولی ترکیبهای اعتباری اینجوری نیستن. مثل مشترک المنافع، مثل مشترک المنافع، کشورهای مشترک المنافع در سیاست، میگم 15 تا کشورم مشترک المنافعن، ولی هر کدوم حفظ هویت خودش رو، یه جور ترکیبه، یه جورم ترکیبه، اگه یکم اعتباری مثل کلاسی به این اسم کو ما ایم دیگه، غیر از ما کلاسی وجود نداره. بنابراین ویژگی ما هر چه باشد، ویژگی کل این کلاس بود، چون کلاس هویتی جدا از این نداره، دو جور سه جوره دیگه ترکیب. بنابراین استدلالشون خوبه. راجع به این که در جهان شری وجود دارد یا نه، میگن شر در جهان وجود ندارد. همه اشیا از نگاه سرمدیت و بالا نگاه بشه شری وجود ندارد، همه چیز سر جای خودش خوبه، مثل اسپینوزا و لایبنیتس. لایبنیتس هم همینطور معتقد بود. میگیم ماشاءالله چه جهان خوبی، شری در اون وجود نداره. میگیم دیگه اینو گفتی ادامه نده پژوهش خودت رو خراب کنی، ادامه میده پژوهش رو خراب میکنه. خروسیپوس میگه از سوی دیگر بدی نباشه خوبی شناخته نمیشه. بله مثلا مثال هم که میزنه دیگه بدتر، یعنی هرچه پیش میره خروسیپوس کار درد دندان خیلی خوبه، چون از عفونت دندان خبر میده و باعث میشه ما به رسیدگی کنیم و بدتر نشه دیگه اوزان. خب این مثال میزنه، میگه پس شر وجود دارد، اهدافش خوبه، این با اون تعلیم اولیه چیه؟ مغایره، چون میگه همه چیز سر جای خودش خیر. نه اینجوری نشد، شر پس وجود دارد، اهدافش خوبه. یکی از چیزهایی که فیلسوفان را همیشه تا دنیا دنیاست اذیت خواهد کرد وجود مسئله شره. فیلسوفان برای اینکه میگن جهان جهان خوبیه باید شر رو نادیده بگیرن، آب بکشن جهان رو، میگن به تو چه؟ نه آخه به من چه؟ جهان شر دارد یا نه؟ به من چه؟ اینو اگر بفهمیم که به من چه، فیلسوفان معمولا خودشون رو مسئول میدونن دنیا را آب بکشن، خلقت الهی بگن شری درش وجود ندارد. نیم ساعت اگر بشینه میگه آقا به من چه، من چی کاره دنیایم که من باید آب بکشم بگم شرعی وجود ندارم؟ وجود دار، مگه من خلق کردم؟ مثل زنی میمانند که شوهرش را تمجید میکند. این بعضی فیلسوف ها، یه آقای ما خیلی آقاست، آقای ما آقای ما آقای ما، میگیم خب یعنی منو نگاه کن، من با این آقا ازدواج کردم، حراست منو ببین، نه اینکه آقا را به ذات تمجید و تعریف کنن، خودشون رو دارن تمجید. ودت نیاد آقا خانم مثل مثلا میکن. مثال بزن فیلسوفانم میخوام بگم ما ببین چه خدایی رو شناخته ایم که شر نمی آفریند، نه اینکه اون خدا را بخوان چیز کنن، یا ما رو ببین خدای ما. خود خدا که در کتاب‌های آسمانی هست میگه جهان پره شر و اساسا لگد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی رنج و گرفتاری و بدبختی. میگیم تو چرا افتادی جلو؟ اون خودش میگه تو میخوای بگی نه شر وجود ندارد، چرا وجود ندارد؟ فیلسوف که نباید چیزی رو به اون چه، مگه نه؟ بله نه، خیلی آخه کاسه داختر از آشم فیلسوفان میگن شرری همه جا جهان خرم از آن، یه نفرم پیدا میشه حتما اینو بگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوز. به به حکمت بهش میگم عامیانه، من بهش میگم حکمت عامیانه. عوام میخواد حکیم بشه چجوری میشه؟ اینو میگه، میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوز، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوز. یعنی من عاشق پشم هستم، عاشق مگس چطور بعد دیگه نمیگم بقیهش رو تو ملاحظه کن دیگه خوده. حرف اینها اون وقتی میگه من عاشقم بر همه عالم، یعنی عاشق یارندی هم که گشنگ فلا اینو میبینه خوشش میاد، میگه عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوز، یعنی بارکالله خدا یارندی رو آفریده تا من ببینم خوشم بیاد. متوجهی؟ میگیم یک سگی که موهاش ریخته اینو چی میگی؟ اینو چی میگی؟ عاشقی؟ نه چی میگی؟ آقا شوخی نه، ما نه، ببین اگر ما میخواستیم در شیراز سخنرانی کنیم در زاد روز سعدی، بریم شیراز سخنرانی کنیم، در شب گپ بزنیم با کسانی در هتل، بعد فردا ماشین سوار بشیم بریم در حمام وکیل نهار بخوریم، رستوران کردن الان این حرفا عیب نداشت از این چیزها بکیم، اونم شاعر بود میومد میگفت به 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 به. ما که کارمون این نیست که، ما چون شاگرد فلسفه ایم باید مطالب را فیلسوفانه ببینیم. عاشقان بر همه عالم باقی نمی کنیم، ما باقی نمی کنیم که اینجا بگیم یه جور، بگیم بچه خوشش بیاد، دختر خوشش بیاد، یارنده خوشش بیاد، نه مثلا مجامع که تشکیل میدن، ما اصلا برای همینه ما چکار داریم به مجامع؟ مجامع ما اینجاست، کلاس ماست، مگه نه؟ تفکر فلسفی اینجاست، باید یه جور بگیم که به عقل گنجایش دارد، نه اینکه خودمون رو بفریبیم. چون شاگرد فلسفی عاشقم بر همه عالم چیه که همه عالم از اون مبارزه، از صبح که بیدار می شویم با عالم در مبارزه ایم تا شب، مگه نه؟ بله یا قبول نداری تو؟ حالا بگو به اعتقاد من چی کار دار؟ این مثل لاخش قبول داری؟ نه نه قبول نداری، هنوز بچه ای، هنوز به جایی نرسیده ای که بفهمی که عالم پر از شره. ولنبلوکم بالشر والخیر، مگه نه؟ آیه از اینجوریه دیگه، درسته خانم انصاری؟ ولنبلوکم بالشر والخیر، اول شر را می آورد در قرآن، و
وجود دارد شر.
اینا اول مهم گن جهان شر ندارد، بعد میگن که خوبی هم آخه بدون بدی فهمید. ببین خوبی بدون بدی فهمیده نمیشه، خیلی حرف عوامانه‌ایه. نخواستم حالا هر چه خواستم نگم. میگن که الاشیاء و یعرف به ازدادها، مگه نه؟ یعرف الاشیاء به ازدادها، چه با ضدش؟ میگه مثال بزن، میگه آقا زمستان با تابستان شناخته میشه. زن چطور؟ میگه اگر مرد نباشه زن هم شناخته نمیشه. این عوامان است. الاشیاء و یعرف به اسبابها، فیلسوف میگه به علتش، یعنی من زن را باید خودش رو بشناسم، چه مرد باشد چه اون ارزشیه. این شیبازی قدر عافیت سعدی هم نوشته دیگه، حکمت عامیانه که میگم همینه. حالا من برم در یه سخنرانی میگم حکمت عامیانه است، همه چیز پشت سرم میمونه، معنی همه جا نباید بگیم که ما این رو. قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید، و بعد ارزشی این حکیم که ارزشی نباید بشناسه، یعنی قدر شر رو به خاطر روز. حکیم باید خودشی را از راه علل و اسباب پدید آورنده اون بشناسه. حکیم نمیگه یعرف الاشیاء به ازدادها، میگه چی؟ چی؟ نه اون قاعده چیه؟ نه ذوات الاسباب لا یعرف الا به اسبابها. اینا میگه ما که نباید اونو بگیم. فلسفه بگیم، میگیم از قضا خوبی هم بدون بدی معلوم نمیشه. خب این صوفی که اینو میگه فلسفه بلد نیست، نگاهش کامل فیلسوفانه نیست، متوجه؟ میگم انشالله به کسی برخورد کنی قدر منو میفهمی. خب میگم این پس تو حکیم نیست. حکیم اونیه که من یارندی رو فقط در دنیا یارندی را ببینم، بفهمم چجا، نه اینکه مستلزم این باشه این بره بعد این را ببینم گم آه یارندی خوب بودا، این عادت رو نداشت، متوجهی؟ مثلا صبح بلند نمی شد هی سرفه کنه همه را بیدار کنه، اما این بلند میشه صبح هی سرفه میکنه الکی، یارندی خوب بوده قدرش به من ندانستم، فلانی خوب بود من قدرشو ندانستم. میگم تو از کجا فهمیدی؟ میگه از این، این آمد به جای او، این دیدم این چیزی نیست، معلوم شد اون خوب بود. این آدم عوامه، این آدم عوامه، خودنویس رو باید برداشتیم دستمون بفهمیم اورجیناله یا نه. ضرورتی ندارد هزار تا خودنویس برداری، متوجه؟ بعد قدر یکی رو بدار. ببخشید زیاد داشتیم.